بیشتر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده عصر سبا و همچنین از همراهی همه شما. رسیدیم به ساعت 17 و نوبت رسید به پخش برنامه سمسارستان.
رادیو سبا تقدیم میکند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
به نام خدا سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام، ما اومدیم با یه برنامه دیگه، اونم سمسارستان.
سلام، خیلی خوش اومدین به سمسارستان امروز.
امروز میخواییم دوستان راجع به تاریخچه جزیره کیش با شما صحبت بکنیم. همطور که خیلی از شما دوستان میدونید، از تاریخ کیش در زمان پیش از اسلام اطلاعات دقیقی در دست نیست. تنها منبع قابل اعتنا در این زمینه نوشته های نیارخوز دریا سالار یونانیه که در سال 325 قبل از میلاد به فرمان اسکندر مأمور شد که سفری اکتشافی رو که در سواحل دریای عمان و خلیج فارس انجام بده. نوشته های نیارخوز دلالت بر اون داره که اون جزیره کیش یا آراراکتا رو در قرن چهارم پیش از میلاد مورد بازدید قرار داده. نیارخوز در رابطه با کیش می نویسه در این جزیره بوستانها و نخلستانهای فراوانی وجود داشته. در دوره هخامنشیان کیش مرکز عمده صید مروارید بین النهرین و هندوستان بوده و بازرگانان بزرگ دنیا به این جزیره رفت آمد داشتند.
دوران عظمت و شکوفایی تاریخ کیش از قرن چهارم هجری پس از وقوع زلزله در سیراف آغاز شد. پس از آنکه بندر سیراف از رونق افتاد، تورانشاه به کمک حکام محلی بنی قیصر در این جزیره بندرگاهی ایجاد کرد و به عمران و آبادانی آن همت گماشت و کیش را به مرکز عمده بازرگانی خلیج فارس تبدیل نمود.
در دوره اتابکان فارس اهمیت کیش به حدی بود که والی خلیج فارس در این جزیره سکونت داشت و بر تمام جزایر خلیج فارس و دریای عمان حکومت میکرد. طبق نوشته های سیاحان و تاریخ نویسان در این دوره درآمد کیش بابت عشریه کشتی های تجاری مبالغ بسیار قابل توجهی بوده.
عزیزم،
بله،
ممنون که من آوردی کیش. من همیشه توی زندگیم آرزو داشتم که کیش رو از نزدیک ببینم.
خواهش میکنم عزیزم.
خب حالا بگو برای این چند روزه چه تفریحی برای من در نظر گرفتی؟
الان میگم. گوش میدی؟
آره.
ببین، ما قراره که فقط استراحت کنیم.
میخوام
بعد میریم غذا میخوام.
خب
میریم ساحل دوباره استراحت میکنیم.
خب
برمیگردیم هتل دوباره استراحت میکنیم.
خب همین؟ این همه پول دادیم بیایم کیش بخوریم و بخوابیم فقط استراحت کنیم؟
اجازه بده عزیزم، مگه باقی مردم میان کیش عمل جراحی انجام میدن؟
نه خیر، کیش این همه جاهای دیدنی داره. بریم کشتی یونانی رو ببینیم، بریم پیش دلفینا باهاشون عکس بگیریم، بریم باغ پرندگان، از آرامش اونجا لذت ببریم.
خوبه، کیش خیلی جاهای دیدنی داره.
خیلی خوب، بله. حالا اول کجا بریم؟
بذار من یه چرت بخوابم استراحت کنم بعد میریم.
بابا تو الان خواب بودی؟
آره، ولی اومدیم سفر بخوابیم دیگه.
واقعا که
بابا به سر صدا نکن، بذار بخوابیم.
خوابش برد مسخره.
موسیقی
در سال 1912 هجری برابر با 1506 میلادی آلفونس آلبوکرک دریاسالار مستعمره پرتغالی با ناوگانی شامل 14 ناو جنگی دریای عمان و خلیج فارس رو در نوردید و پس از اون که مسقط و چند بندر دیگر رو به آتش کشید در برابر شهر هرمز لنگر انداخت و از امیر هرمز و کیش خواست که خودش رو تسلیم و از شاه پرتغال اطاعت کنند. این درخواست پذیرفته نشد و پرتغالی ها هرمز و گمبرون رو تصرف کردند. با این اتفاق سرنوشت کیش دگرگون شد و عصر انزوا و سکون آغاز شد. علت امر این بود که اهمیت استراتژیک جزیره هرمز به واسطه قرار داشتن بر دهانه خلیج فارس از نظر پرتغالی ها به مراتب بیشتر از جزایر داخل خلیج فارس و از جمله جزیره کیش بود و هرمز میتونست وظیفه دفاع در مقابل یورش و مهاجمین دیگر رو به شایستگی انجام بده. پرتغالی ها تا دوره صفویه در کیش حضور داشتن و متاسفانه جز غارت و ویرانگری اثر دیگه از خودشون بر جا نذاشتن. تا اینکه بالاخره شاه عباس صفوی پس از فارغ شدن از جنگ عثمانی ها به آزاد ساختن بحرین، هرمز و کیش از تسلط بیگانگان همت گماشت. البته دوستان با این همه هنگامی که در دهه سوم قرن 17 میلادی جزیره هرمز و دیگر جزایر و بنادر ایرانی خلیج فارس به ایران بازگشت، نه تنها از اهمیت کیش بلکه حتی از اهمیت جزیره هرمز نیز کاسته شد و جای اون رو موقعیت جغرافیایی و اقتصادی قابل توجه بندر جدید و تأسیس عباس گرفت. در این دوران کیش جزیره نیمه متروک و منزوی بود و حتی در دوره‌هایی به جایگاه دزدان دریایی خلیج فارس بدل شد.
دست بالا از جاتون تکون نخورین.
ببخشید آقا، شما کی هستین؟
داداش من دزد دریایی هم دیگه، سوال احمقانه ای پرسیدین.
دزد دریایی چرا تو خشکی آخه بابا، چرا ما رو اینجا خف کردین؟
داداش ما مدت ها بود که جزیره کیش، یعنی داخل جزیره کیش کمین کرده بودیم که یه کشتی بیاد رد بشه که ما چیکار کنیم؟ نمیگی خودم میگم که بدزدیمش. دیدیم هیچ خبری نیست، داشتیم از گشنگی میمردیم. بعد چی کار کردیم؟ فکر کردیم دیدیم تغییر کاربری بدیم بهتره، اومدیم دزدی رو توی خشکی انجام دادیم.
آقا کجای کاری؟ پرتغالی ها حمله کردن کیشو نابود کردن.
جون ما؟ نه بابا.
آره بابا، یه مدت اونا بودن، بعد شاه عباس اومد جزیره رو از حلقومشون کشید بیرون.
عجب. خب یه ذره جمع‌تر بشی ببینم چی میگی، تعریف کن.
آره بابا، بعدش اینجا بورسازی کردن شد منطقه آزاد.
بی خیال، این برج رو اونا ساختن؟
ببین من یه سوال ازت بپرسم، خدا وکیلی تو از اون موقع تا حالا زنده ای؟
مگه قرار بود بمیریم داداش؟
ببین خیلی جنتون خوبا، از اون موقع از زنده ای تو؟ عجبا.
آره حالا ببین اینا رو ول کن، من بالاخره دزدم دیگه، حالا چی داریم؟ اون رو رد کن بیان.
ببین موبایل میخوای بهت بدم؟
موبایل؟ خودتی فوش نده. موبایل چی هست؟ از جزیره پیدا کردی؟
داداش تو از زمان پرتغالی دزد دریایی بودی، فکر نکنم چیزی از این دور زمونه به دردت بخوره. صبر کن ببینم. ببین من یکم نون دارم، اونو میخوای یکم نون بهت بدم؟
آره دمت گرم، نون خیلی خوبه، هرچی نون داری رد کن بیاد، گشنمونه، به خدا دارم میمیرم از گشنگی، نونو بده بیاد دیگه بابا.
بفرما بابا بفرما، اینم نون واسه تو. بنده خدا میگه از اون زمان منتظره که کشتی چیزی یا دزدی کنه، عجب بدبخته. بیا نونو بخور بابا، نونو بخور.
پر جوش شیرینه که این چه آشغالیه، ما اصلا شانس دزدی نداریم. برو بابا، نخواستیم بابا، چه نون مسخره. برو بابا اصلا نکن بابا، اصلا رفتم، چه نون مسخره ایه. ای بابا.
در دوران ناصرالدین شاه به عنوان تیول به قوام الملک شیرازی یکی از ایل سالاران متنفذ فارس واگذار شد و اون نیز اون رو به مبلغ 25,000 تومان به محمد رضا خان صدفت الممالک بستکی حاکم لنگه فروخت. جزیره کیش تا دوره پهلوی چندین بار خرید و فروش شد تا اینکه در سال 1340 خورشیدی دکتر منوچهر اقبال این جزیره رو به مبلغ 9 میلیون ریال از ورثه محمد رضا خان صدفت الممالک بستکی خریداری کرد. در سال 1349 جزیره کیش مورد بازدید هیئت‌های کارشناسی ایران و آمریکا قرار گرفت و با توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی مناسب به عنوان یک مرکز بین المللی توریستی تجاری مورد توجه قرار گرفت. به منظور جلب جهانگردان به این جزیره و تأمین آسایش و رفاه آنان در مهر ماه 1351 سازمان عمران کیش به ثبت رسید. سازمان عمران کیش طرح منطقه توریستی جزیره کیش رو با الگو قرار دادن جزایر هاوایی و کرانه‌های جنوبی دریای مدیترانه با هزینه زیادی آغاز کرد و تا پیش از انقلاب فاز اول اون رو به همراه بخشی از فاز دوم به اجرا درآورد. بالاخره در سال 1371 با تأسیس سازمان منطقه آزاد کیش این جزیره جانی تازه گرفت و دوران توسعه سریع کیش آغاز شد. امروز کیش به عنوان یک جزیره زیبا و تفریحی شناخته شده و سالانه گردشگران زیادی رو به سمت خودش میکشونه. خب دوستان باید خداحافظی کنیم دیگه با دوستان از بله تمام شد تا سمسارستان دیگر خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسانیم مراسم بزرگداشت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ المحمد المهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا امروز پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از طرف مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد. انشاءالله که در این مراسم شرکت کنید. اما خدمتون عرض کنم که موعد اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:30 خواهد بود.
صدای اذان میاد. میخوام وضو بگیرم، نیت کنم، سجده‌ای به وسعت پرواز پیش روی منه. عرش انتظارمو میکشه و تو فراسوی تمام اوهام و خیالات به من لبخند میزنی. منم یه عاشق که در لحظه عاشقی به دیدن تو اومدم.
در حوالی
عاشقان پنجره باز از
به نام لطیفی که زبان به بیان او نازد، به نام خداوند بخشنده مهربان، و سلام به شما همراهان عزیز برنامه در حوالی عشق. نگاه کن چه لطیف است، مثل شعر میماند این لحظات، مثل خواب شیرین و هر شبه آدم و حوا برای برگشتن به خانه بهشتیشان. ببین ما با همه کوچکیمان میتوانیم روبروی حضور بی نهایت تو بنشینیم و مهمان لحظه های با تو باشیم. بیشک هر کسی نمیتواند مهمان خانه این همه نعمت باشد. نزدیکی به تو و دوری از هر چیزی که رنگ و بوی تو را به یاد و خاطره دل نمی اندازد. بیا و کرم را تمام کن ای کریم.
استاد بزرگواری داشتیم که ایشون بر اساس آیات حضرت حق و کلام خدا و به همون نسبت در واقع کلام معصومین علیه الصلاه و السلام، یکی از جمله های مشهوری که میگفتن این بود که دنیای هر کس آمال و آرزوهای اوست، و اون وقت اون دنیا رو به دو شکل و دو مفهوم، یکی مذموم و یکی ممدوح در واقع تقسیم بندی میکردن. استناد میکردم به این گفتگوی امیرالمومنین با یک کسی که در یه جمعی شروع کرده بود، در محضر امیرالمومنین شروع کرده بود به مذمت کردن دنیا، دنیایی که حالا معمولا ما هم میشینیم، ماهی که عاشق دنیا هستیم، مثل خودم این رو دارم عرض میکنم دور از جون شما، ماهی که عاشق دنیا هستیم وقت میشینیم میگیم که این دنیا، به قول طرف میگفتن که دستش به گوش نمیرسید و پیف پیف میکرد، از این جنسیم دور از جون شما بعضی همون. و اون وقت حضرت امیر علیه السلام چون حقیقت رو میخواست به او گوش زد بکنه و به همه اونهایی که اونجا میشنیدند، یه تذکر جدی حضرت بهش داد، گفت کسی که دنیا رو مذمت میکنه، تو خودتو مذمت کن نه دنیا رو، تو وابستگی و دلبستگی خودتو مذمت کن. ماهایی که بعضی موقعا حتی به چیزهای چنان کم ارزشی از دنیا دلبستگی داریم که دنیامونم حتی دنیای توهمیمونم خیلی بی‌ارزشه. دنیا در یعنی به معنای تعلقات و وابستگی ها در بالاترین حالتش هم از بین رفتنی و چیز از بین رفتنی، چه میدونم میلیارد باشه چه یک باشه، آخر سر وقتی تموم بشه و صفر بشه همش صفره، چه برسه این که در همون لحظه ای هم که به نظر میرسه و توهم بودنش هستش باز به جای میلیارد یک باشه. وقتی که وجه جمال حضرت حق در کنار جلال با عظمت او مطرح میشه، هم دلها لرزان میشه از این که خدای نکرده یک موقع دست از پا خطا نکنیم، و هم آرامش عمیقی از این که در بدترین شرایط که حتی کافران فکر میکنند که همه چیز رو در تسلط خودشون دارن، مثل فرعون‌ها و نمرودها و همه کافران و ظالمان تاریخ، باید بدونند که مؤمنین هم از این طرف دلشون قرص میشه و اونها باید بترسند و بدانند که والله من ورائهم محیط، خدا از همه سو بر اونها احاطه داره. آیات 11 تا آخر از سوره مبارکه بروج و اول تا 5 از سوره مبارکه علق، استاد راغب مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور العرش المجيد فعاد لما يريد إن بطش ربك لشديد فبالذين كفروا في تكذيب والله
قدر صدقه ای را که در راه خدا می دهید بدانید. حق او این است که این قدر شناسی را داشته باشید. چیه این قدر شناسی؟ اینی که بدانید این یک ذخیره ایست نزد خدای متعال. تشبیه ناقص اون این است که بگیم پولی رو در بانک میگذاریم تا خاطرمون جمع بشود که دست دزد و دغل و اینها به اون نمیرسه. اینجا این شیعی را که نفیس پیش شماست و به او دلبسته هستید، علاقمند هستید، این رو میسپرید دست خدای متعال، میشه ذخیره شما. و ودیعت و کلتی لا تحتاج الی الاشهاد علیها، احتیاجی هم نیست که برای این ودیعه اشهاد کنید، شاهد بگیرید. این تنها موردی است که خود اون کسی که نزد او ودیعه گذاشته شده است بهترین شاهد است و امینترین ودیعه نگهدار است، خدای متعاله.